ساعت 21 9 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرزند اعدام شدگان دهه 60 با خانواده های 3 معترض اعدام شده در اصفهان اظهار همدردی کردند. در سومین روز از اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان، اعضای خانواده مجید کاظمی بازداشت شدند. و به گفته یک مقام سابق کمیته فیلترینگ، فقط در یک مورد 200 میلیارد تومان برای مسدود کردن اینستاگرام بر باد رفته است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه 60 با تاکید بر اینکه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هرگز از کار نیفتاده است، با خانواده‌های 3 معترضی که در اصفهان اعدام شدند اظهار همدردی کردند و در بیانیه‌ای نوشتند: ما فریاد می‌زنیم نه به اعدام. نویسندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه از ابتدای پایگیری جمهوری اسلامی اعدام همواره مهمترین ابزار برای ایجاد ترس و ناامیدی در بین مردم بوده، تصریح کردند: ما با اعدام به هر دلیلی مخالفیم. در خبر دیگر، وبسایت هرانا هم گزارش داده که گروهی از زندانیان در سالن 2 زندان قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌های تازه روز یکشنبه دست به اعتصاب غذا زدند. همزمان با سومین روز اعدام 3 معترض در اصفهان، فشارهای حکومتی بر خانواده‌های آنها تشدید شده است. بستگان مجید کاظمی خبر دادند که بامداد یکشنبه ماموران امنیتی به خانه آنها در اصفهان یورش برده و پس از ضرب و جهر اعضای خانواده، 2 برادر و 1 خواهر این معترض اعدام شده را بازداشت کردند. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای حکومتی عصر یکشنبه مسیر منتهی به آرامستان بهشت زینب را مسدود کرده و به کسانی که قصد شرکت در مراسم روز سوم را داشتند اجازه ورود ندادند. یک روز پیشتر هم مادر صالح میرهاشمی، دیگر معترض اعدام شده، در یک پیام صوتی خبر داده بود که ماموران حکومتی به همسرش دستبند زده و اجازه برگزاری مراسم روز سوم به آنها داده نشده است. در اطراف خانه سعید یعقوبی، دیگر معترض اعدام شده، هم در شب‌های گذشته نیروهای حکومتی مستقر بودند. در حالی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به موج اخیر اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، رئیس دادگستری استان فارس روز یکشنبه گفت که حکم اعدام 2 متهم پرونده شاهچراغ هم تایید شده و این 2 نفر به زودی در خیابان 9 دی شیراز در ملأ عام اعدام خواهند شد. 4 آبان سال گذشته، همزمان با 40 روز جان باختن مهسا امینی، تیراندازی در شاهچراغ شیراز 13 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های جمهوری اسلامی متهمان این پرونده را اتباع افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان معرفی کردند، اما بنابر گزارش‌ها 2 فردی که به اعدام محکوم شدند شهروند افغانستان هستند. پیش از این، نهادهای حقوق بشری درباره دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه این پرونده هشدار دادند. یک مقام سابق کمیته فیلترینگ در ایران به مواردی از سود سرشاری که نصیب مسئولان فیلترینگ می شود اشاره کرده و می گوید طرح معروف به فیلترینگ هوشمند، به جز پولی که به جیب عده‌ای سرازیر می کند، هیچ خروجی دیگری نداشته است. روح الله مؤمن نسب، عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، همچنین گفته است که یک بار برای مسدود کردن اینستاگرام 200 میلیارد تومان خرج کردند، اما به روزرسانی اینستاگرام آن فیلترینگ بی اثر شد.
چند میلیارد هم حدود آن سنید هم 200 میلیارد تومان هم توی مقطعی خرج کردم به نام فیلترینگ هوشمند که بدونم بخش از اینستاگرام بودن. خب اینستاگرام رفتارش عوض کرد و کل اون فیلترینگ رو دور زد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر دسترسی به اینترنت را هرچه بیشتر محدود کرده و به نوشته نشریه همشهری، سود ماهانه مافیای فیلترشکن دست کم 540 میلیارد تومان برآورد می‌شود. و خبر آخر این که محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز یکشنبه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. آقای حبیبی 16 فروردین ماه امسال برای چندمین بار بازداشت شد و به نوشته همسرش 47 روز گذشته را در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود. به گزارش شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیار، این بار نیز اتهام‌های همچون تبلیغ علیه نظام علیه محمد حبیبی مطرح شده است. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه تماشاگران باشید با اجرای مهسا باقری و سعید پیرمحمودی.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
توی نبوده بول نیست.
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران، خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه.
آتشبازی مهاجم ایرانی با اولین پوکر در فوتبال اروپا. مهدی طارمی صدر نشین گلزنان لیگ برتر پرتغال شد.
شروع مشکلات قوهای سپید در پایان لیگ برتر. مازیار زاره و پژمان نوری از مدیریت و هدایت ملوان کنارگیری کردند.
مسیر سخت هندبال ایران برای صعود به المپیک پاریس. وسلین وویوویچ میگوید با تمام توان میجنگیم.
تنیس 1000 امتیازی روم، الینا ریباکینا جام قهرمانی رو بالای سر برد.
و پایان اختلافات فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک. تیم امید ایران با رضا عنایتی در مسیر پاریس 2024.
مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی تیم فوتبال پورتو صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال شد. پورتو شنبه شب با درخشش طارمی 4-1 فامیلیکائو رو شکست داد و طارمی در این مسابقه هر 4 گل تیمش رو به ثمر رسوند و پوکر کرد. گل‌های اول، سوم و چهارم پورتو توسط طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و گل دوم این تیم هم ملی پوش ایرانی در جریان بازی وارد دروازه حریف کرد. طارمی در پایان این بازی با 21 گل زده در در جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال قرار گرفت. طارمی که به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شده بود، در پایان این بازی گفته این اولین پوکر دوران حرفه‌ای من بود و امیدوارم آقای گل لیگ پرتغال بشم.
از فوتبال اروپا بریم به فوتبال ایران. پژمان نوری و مازیار زاره، مدیر عامل و سرمربی تیم فوتبال ملوان، از پایان همکاری و جداییشون از جمع قوهای سپید خبر دادند. ملوان که با زوج مدیریتی و فنی پژمان نوری و مازیار زاره بعد از چند سال دوباره به لیگ برتر برگشته بود، با امکانات کم، مشکلات مالی و البته ترکیبی از بازیکنان جوان، موفق شد خودش رو در سطح اول فوتبال ایران حفظ کنه. ملوان در پایان لیگ 22 با 27 امتیاز و قرار گرفتن در رده 12 در لیگ برتر باقی موند. مشکلات بندرنشین‌ها اما اونقدر زیاده که حالا شماره‌های 89 سابق و محبوب ملوان تصمیم گرفتن از تیم جدا بشن.
از فوتبال سری بزنیم به هندبال. تیم ملی هندبال ایران در گروه بی رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس در یک گروه سخت قرار گرفت و با تیم‌های بحرین، کویت، ازبکستان، قزاقستان و ژاپن همگروه شد. وسلین وویوویچ، سرمربی مطرح تیم ملی ایران، درباره قرعه سختی که نصیب تیمش شده گفته این بیشتر شبیه گروه مرگه، اما ما با تمام وجود برای رسیدن به المپیک می‌جنگیم. مسابقات انتخابی هندبال المپیک در قاره آسیا از 26 مرد تا 6 آبان ماه در دو گروه A و B به میزبانی قطر برگزار میشه و تنها یک تیم جواز حضور در المپیک رو به دست میاره.
از هندبال بریم به دنیای تنیس. الینا ریباکینا قهرمان مسابقات تنیس 1000 امتیازی روم شد. در فینال تنیس روم، ریباکینا از قزاقستان به مصاف آنهلینا کالینینا از اوکراین رفت و با انصراف حریف اوکراینی به دلیل مصدومیت برنده شد. ریباکینا قهرمان گرند اسلم ویمبلدون ست اول رو 6-4 برده بود. در ست دوم هم 1-0 پیش بود تا اینکه حریفش از ناحیه پای چپ مصدوم شد و قادر به ادامه مسابقه نبود. این اولین حضور کالینینای اوکراینی در فینال مسابقات 1000 امتیازی بود.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، سرانجام بعد از ماه‌ها بلا تکلیفی و اختلاف بین فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک و کناره‌گیری گزینه‌های مثل مشتبه حسینی و محمد ربیعی، در نهایت رضا عنایتی سکان هدایت تیم امید رو در دست گرفت. تیم فوتبال امید ایران که حسرتش برای صعود به المپیک حالا به 50 سال میرسه، همیشه قربانی مدیریت مشترک فدراسیون و کمیته ملی المپیک شده و نه تنها مربیان زیادی رو بالای سر خودش دیده، بلکه بازیکنان و نسل‌های مهمی قربانی این اختلاف‌ها شدند. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، قرارداد عنایتی با تیم امید تا پایان المپیک 2024 خواهد بود. تیم امید در اولین گام با کادر فنی جدیدش باید در بازی‌های آسیایی هانگجو شرکت کنه و حالا خانواده فوتبال ایران امیدواره با یک مربی از نسل جدید مربیان فوتبال ایران سرانجام تلسم صعود به المپیک شکسته بشه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره انتخاب عنایتی و وضعیت تیم امید گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و میلاد زنیت‌پور، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران از فنلاند همراه ما هستند. آقای زنیت‌پور سلام، خوش اومدین به تماشاگران. بعد از مدت‌ها بحث و اختلاف نظر و گزینه‌های متعددی که مطرح شد، هدایت تیم امید ایران به رضا عنایتی رسید. تحلیلتون در مورد انتخاب عنایتی چیه و فکر می‌کنین تیم امید می‌تونه با عنایتی موفق بشه؟
درود خدمت شما و تمام میهن دوستان عزیزم و برنامه رادیو فردا. خب جای تعجب داشت برای من که یه نسل جوان مثل شانس دادن به آقای رضا عنایتی که سرمربی تیم ملی امید بشه و فکر میکنم یه اتفاق خوبی بود. بعد از سالها ما شنیدیم که یه جوان، یه مربی جوانی که پا به عرصه مربیگری گذاشته و الان سکاندار تیم ملی امید باشه. امیدوارم که مدیریت فوتبال، حالا هر کی که میخواد باشه، حمایت کنه از رضا عنایتی و وقت بدن به ایشون که انشالله بتونه موفق باشه.
شما در سالهای 2006 تا 2007 بازیکن تیم امید بودین. ماجرا چیه که الان 50 سال المپیک برای فوتبال ایران به حسرت تبدیل شده و هر دوره با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنه؟
بزرگترین مشکل فکر میکنم تیم ملی امید و تیم پایه این باشه که عدم حمایت از مربیای جوان و عدم ثبات میتونه موفق نبودن تیم ملی امید باشه. به نظر من باید به مربی تایم داد، باید به مربی زمان داد تا بتونه کمک کنه به فوتبال پایه و تیم ملی امید. به نظر من بزرگترین مشکل مدیریت بوده در این چند سال اخیر که نتونسته ثباتی داشته باشه برای مربی‌ها و کادر فنیشون.
خب زمانی که خودتون در تیم امید حضور داشتین چه مشکلاتی رو از نزدیک و در اردوها لمس کردین؟
به هر حال من چون تو تیم ملی بزرگسالان ایرانم فوتبال بازی کردم و بودم در اردوها، متاسفانه هیچ کمک مالی و فکر می‌کنم حمایتی از تیمای پایه و به خصوص تیم ملی امید انجام نشده در این سال‌ها و سال‌های قبل و فکر میکنم عدم حمایت نکردن بزرگترین مشکلی باشه که ما نتونستیم به المپیک و موفقیتی کسب کرده باشیم در این سال‌ها.
خب این که مدیریت تیم همیشه بین فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک سرگردان بوده، آیا این موضوع میتونه یکی از مشکلات تیم امید باشه؟
دقیقاً همینه. شما اگر بخوایم تو این 10 سال اخیر سرمربیای تیم ملی امید رو ارزیابی کنیم، متوجه میشین که بی‌ثباتی بیداد میکنه بین کمیته المپیک و بین فدراسیون و بین مربیا و احساس میکنم که دستی وسط باشه تا اینکه بخواد یه انتخاب درست باشه.
آقای زنیت‌پور فکر میکنین سرانجام در این دوره تیم امید میتونه به المپیک برسه؟
ببینید، من از انتخاب آقای عنایتی خوشحالم. به هر حال یه فرصتیه به یه مربی جوان و یه بازیکنی که شناخته شده است تو مملکت ما و داره تجربه بالاییه. امیدوارم که حمایت بشه و بتونه یه نسل خوبی رو درست کنه برای آینده فوتبال ایران. فکر نمی کنم، ولی من امیدوارم.
ممنون از شما میلاد زنیت‌پور، بازیکن سابق تیم ملی که مهمون امشب تماشاگران بودیم.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. افزایش موج اعدام معترضان در ایران واکنش های متعددی در بر داشته. چهره های هنری، سیاسی و البته ورزشی ها نسبت به اعدام هایی که در چند روز گذشته انجام شده موضع گیری کردن. یکی از چهره هایی که درباره اعدام ها واکنش نشون داده علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران بوده. کریمی در اینستاگرامش نوشته: از آن بگو که نمیکشد، از آن نگو که میکشد.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.